بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. تعبد به امارات، اشکال ابن قبه. تعبد به امارات مستلزم اشکالات ملاکی و اشکالات حکمی است. بعد از آنی که کلام شیخ اعظم رو در دفع شبهه ابن قبه ذکر کردیم و اشکال محقق خویی به شیخ اعظم و اشکالی که در جلسه بحث به فرمایش محقق خویی مطرح شد، آنچه باقی مونده اشاره است به کلام صاحب کفایه. مرحوم صاحب کفایه در مقام دفع اشکال از ناحیه ملاک میگوید: اما تفویت و مصلحت الواقع اول القا فی مفسدته فلا محذور فیه اصلا اذا کانت فی التعبد بهی مصلحت غالبت على مفسدت تفویت اول القا. ابن قبه گفته بود تعبد به ظن و امارات مستلزم تفویت مصلحت واقع است یا القای در مفسده است. در عالم واقع شرب فقا حرامه، اماره گفته مباهه. شما عمل به اماره میکنی میفتی توی چاه فساد مفسده. در عالم واقع تسبیحات اربعه در نماز واجبه، اماره گفته واجب نیست، تفویت مصلحت میشه، مصلحت از دستت میره. آخون میفرماید نه، این اشکال وارد نیست، به جهت این که در عمل به اماره و تعبد به اماره یک مصلحتی است که غالب بر مصلحت واقع، غالب بر مصلحت تفویت، غالب بر مصلحت تفویت. خب این فرمایش صاحب کفایه است. اقول اولا لازم نیست که بگیم مصلحت تعبد به اماره غالب بر مصلحت تفویت، مساوی هم باشه کافیه. و ما ننسخ من آیت او ننسها نعت به خیر منها او مثلها. چون در باب نسخ هم که خدا یه چیز رو برمیداره یه چیزی میگذاره جاش، حالا یا بهترشو میاره یا مثلشو میاره. لازم نیست جناب مثلا صاحب کفایه اصرار بکنه که مصلحت غالبه، که مصلحت عمل به اماره و تعبد به اماره قوی تر باشه از مصلحت، از مفسده تفویت. واقعا نه، جبران کنه در حد مساوی باشه کافی. از اولا ثانیا این فرمایش مرحوم صاحب کفایه چیزی غیر از مصلحت سلوکی نیست. باز این همون مصلحت سلوکی است، تعبیر عوض شده. تعبد به اماره یعنی چه؟ یعنی بر طبق این اماره عمل کردن. سلوک هم غیر از این چیزی نیست. پذیرفتن این حجیت. بنابراین تا این مقدار فرمایش مرحوم صاحب کفایه چیزی بیشتر از فرمایش استاد خودش که شیخ اعظم هست نمی باشه. این در رابطه با مصلحت، در رابطه با اشکال ملاکی. اشکال ملاکی ابن قبه همین بود، تفویت مصلحت، القاء در مفسده. اشکال دوم ابن قبه، یا تو تحلیلات ما اینطوری میشد که اشکال ابن قبه تجزیهش بکنیم، دوتا میشه. یکی اشکال ملاکیه که گذروندیم، چند روز بحث کردیم. یکی اشکال حکمی. اگر متعبد بشویم به اماره، لازم می آید اجتماع مثلین یا اجتماع ضدین. این حکمی بود. قبل از این که بپردازیم به این شق دوم بحث که از اول بازش کردیم، قرار شد ما اشکال ابن قبه رو در دو مرحله تعقیب کنیم، یکی در وادی ملاک و یکی در وادی حکم. در وادی ملاک حرفای گفته شد. یک اشاره میکنم به فرمایش محقق عراقی که مفصل فرمایششون مقدماتی داره، و نظریه طریقیت محضه. اگه یادتون باشه سببیت اشعری گفته شد، سببیت معتزله گفته شد، آمدیم سراغ طریقیت. طریقیت توقف کردیم رو مصلحت سلوکیه. طریقیت خالص نبود دیگه، مصلحت سلوکی. طریقیت محضه باقی موند که بگیم حجیت امارات از باب طریقیت محض است. فقط طریقت، فقط طریق. فقط طریقا یعنی چه؟ یعنی طریقی هستن که حجت می باشن. حجت می باشن یعنی چه؟ یعنی معذرند، منجزند و معذر. طبق این طریقیت محضه اشکال ملاکی رو چیکارش کنیم؟ بگیم تعبد به امارات از باب طریقیت خالصه. اماره هیچی نداره، در چندتش هیچ مصلحتی وجود نداره، هیچ امتیازی وجود نداره، فقط معذریت و منجزیت، منجزیت و معذریت. به این معنا اگر مکلف به اماره و ظن عمل کرد، مطابق با واقع بود، خب واقع تثبیت میشه، تحکیم میشه، سلام میکنه. و اگر مخالف با واقع بود، معذوره، عذر. عذر یعنی چی؟ یعنی اگر مصلحت از دستش رفته خب عذر داره، اگر افتاده تو مفسده عذر داره، معذوره، مجازات نمیشه، مجازات نمیشه. یه خلأی پیش میاد تحت عنوان خلأ بدون تقبیح و مدح، که مکلف رو نه بهش امتیاز میدن نه مجازاتش میکنن. طریقیت محضه اینطوری میشه، معذریت و منجزیت، هیچی اماره نداره. خب اگه این رو روش توقف بکنیم، اشکالی داره مثلا، مشکلی هست. بگیم تعبد به امارات و ظنون فقط منجزیت و معذریت، که مکلف اگر مطابق با واقع بود که هیچی، خیلی مشکلی نداره. اگر مخالف با واقع در بیاد فقط عذره. عذره یعنی چوب بهش نمیزنن. چی بهش میدن؟ هیچی هم بهش نمیدن. شما عذر. آیا میشه به همین مقدار اکتفا کنیم؟ بگیم با طریقیت محضه میتوانیم از ابن قبه جواب بدیم؟ ظاهر فرمایش اکثر محققین اینه که طریقیت محض نمیتواند مشکلات ملاکی، مشکلات ملاکی و اشکالات ملاکی را حل کنه، به جهت اینکه در فرض مطابقت امر با واقع که لا کلام، انما الکلام در فرض مخالفته و ابن قبه که ایراد گرفت در فرض مخالفت ایراد گرفت، گفت تفویت مصلحت، القاء در مفسده. شما فقط میخواید بگید که خب تفویت مصلحت شد، عذر داره، چوب بهش نمیزنن. القاء در مفسده شد، عذر داره، چوب بهش نمیزنن، مثلا همین دیگه. خب این ضرر کرده که، این ضررش رو چیکار کنیم؟ به خاطر عمل به اماره گرفتار ضرر شده. نفع وقتی به کسی نرسه خودش ضرره. این اگر به اماره مثلا عمل نمیکرد گرفتار نمیشد، گرفتار ضرر نمیشد. این ضرر چیکارش کنیم که شیخ اعظم مجبور شده بره به طرف مصلحت سلوکیه. پس رمز و راز مصلحت سلوکیه مرحوم شیخ اعظم یا غلبه داشتن مصلحت تعبد به اماره مرحوم آخون یا مصلحت و تسهیل محقق خویی، رمزش اینه که خواستن بگن این ضرر نکرده. مصلحت سلوکیه جباره، مصلحت و تسهیل جبران میکنه. اینو خواستم ما باشیم و این واقعیت موجود در عمل به اماره با طریقیت محض و مسئله ضرر و زیان مطرح بشه، که واقعا همینطوریه. هیچ رایی نداریم جز این که ما بیاییم در عمل به اماره یه چیزی رو لحاظ کنیم که اون شی بشه جبار و مصلحت فوت شده و مفسده گرفتار شده مکلف رو یه طوری جبرانش بکنیم. به نظر میرسه به هر طرف بزنیم جز مصلحت سلوک، سلوک بر طبق اماره چیزی نمیبینیم. و در قسمت ملاک اگر محقق خویی تسهیل رو میاره یا محقق خراسانی میگه مصلحت غالبه داره، چیزی جز سلوک نیست. به نظر میرسه بهترین تعبیر برای قسمت ملاک ها، فقط ملاک، هنوز وارد بحث بعدی نشدیم تو باب حکم، اشکال حکمی، تو بحث ملاک زیباتر از فرمایش مرحوم شیخ اعظم نداریم که محقق ناینی هم از او تبعیت کرده. فقط در همین قسمت ها موجبتن جزئیه، یعنی در قسمت دفع اشکال ابن قبه در وادی ملاکات احکام بهترین روش رو شیخ اعظم انتخاب کرده که اگر اماره مخالف با واقع درآمد مکلف ضرر نکنه، گرفتار ضرر و زیان نشه. نمیتونید بگید که نه حالا هیچ کارش نمیکنن، چوب بهش نمیزنن، امتیاز بهش نمیدن. هر مکلفی در شریعت اسلامی دنبال ثوابه، یعنی حرف اول اینه که ثواب بهترین عبادت رایج بین بندگان خدا عبادت تجاره، عبادت تجاره، میخواد نفع ببره. یه کار عقلاییست مطابق با عقله که انسان در وادی شریعت دنبال منفعت باشه، دنبال نفع باشه. عقل میگه، عقلا میگه. اگر یه جایی نشد دیگه هیچ رایی نداشت، خب ساکت میمانه. اما اگر بشه ما یک راهکار رو درست بکنیم برای اینکه نفعی نصیب مکلف بشه، باید الغریق یتشبث بکل حشیش. اینجا شیخ اعظم چنین کاری رو کرده، سلوک بر طبق اماره فیه نوع من المصلحه، و این نوعی از مصلحت جبار است. فقط باید بگیم کسانی که آمدن تعبیر رو عوض کردن نسبت به ملاک ها، فقط در خصوص ملاک چیز جدیدی نگفتن. بله
من خود در کوه قاب الان مصلحت نده بینید، مصلحت نیست
خود چی؟
دفع عقاب و عذاب.
دفع نیست خب.
کجا
دفع عقابه؟ اگر بگیم اگر شما عمل کنی به اماره دفع عقاب میشود، همین چیزه که بله؟ مؤذره
دیگه،
مؤذره فقط، عذره. نبینید دفع عقاب دافعه که نیست، عذره، عذر هست. بعد هم همش اینطوری نیست که حالا شما فرض کنید که تفویت مصلحت چه کار میکنید؟ بالفرض آمدید گفتید که مثلا در القاء در مفسده عذر است دافع عقاب، مثلا در تفویت مصلحت چه کار میکنید؟
مثلا اونجوری دیگه کسی تفویت مصلحت اگه انسانی باشه، تفویت مصلحت وجه عقابه، ولی بعد خدا را تفویت مصلحت کرده این دافع عذاب و عقاب هست دیگه، عذر در تفویت مصلحت.
نه تفویت مصلحت که ببین تفویت
مصلحت انسان
نه تفویت مصلحت که میشه اونم اون جهتش هم ببینید که نفعی هم از دست میده دیگه، اون مقداری که نفعی که از دستش میره چی؟ اون رو چیکارش میکنی؟ نفعی که درجه بهش نمیدن، بله عقاب دفع میشه، درجه گیرش نمیاد یعنی ثواب گیرش نمیاد.
فرمان شما توی واجبات ما توی محرمات دیگه شما شاید نباشه تو معرفت مکلف دنبال رفع عذاب و رفع تکلیف و رفع عقاب، اینکه ما بگیم که این واجبات، فرمای شما که بگیم که واجبات طرف دنبال این مسئله هم هست یک سودی هم ببره. حالا ما بگیم مسئله تحصیل آقای پوری که اگه به فرد شما اینجا مثلا سودی هم نبردی، ولی چون مسئله عمومی داره برای جامعه این کافیه برای شما.
همون دافعیت، ببینید دافعیت هم خودش در اماره بخواد لحاظ بشه باید شاره لحاظ کنه دیگه، اون دافعیت هم میشه نوعی از مصلحت. اگه دافعیت فرض بکنید که طریقیت محضه اساسا چی نیست، اصلا وقتی میگیم طریقیت محضه شما دافعیت رو میارید، پس دافعیت یک عنوان است که نیاز داره مصلحت. خود دافع بودن خودش یک مصلحتیه، بازم میشه مصلحت. خب هر کارش بکنید، اگر بگیم آقا طریقیت لیسیده، طریقیت لیسیده هیچ چی نداره. طریقیت لیسیده یعنی شما رو یا رسونده به واقع یا نرسونده. اگر رسونده به واقع که چی تمومه دیگه، هیچ. اگر نرسونده هیچ پاسخگو نیست، تا بگید دافعیت میشه پس مصلحت داره دیگه. این عنوان دافعیت خودش باید یک نوع مصلحتی درش باشه. وقتی میگه عذر یعنی چی دیگه، هیچ چی نیست، عذر هست فقط، عذره، عذر خالیه، حکم نمیخواد، مصلحت نمیخواد، هیچی نمیخواد، معذوره یعنی ناتوانیه، یعنی به اصطلاح بیملاکیه، هیچی نداره. این عنوان ساختن دافعیتش هم خودش باید پس بگیم دافعه، پس کاری انجام میده، دفع عذاب میکنه، اگه دفع میکنه پس مصلحت داره. میخوام بگم دافعیت، میخوام بگم عذرم، بگید عذرم نمیشه دیگه. عذر عذر هست یعنی چی؟ یعنی چی؟ یعنی عقابش نمی کنن دیگه، تموم شد. عقابش ببینید، عقابش نمی کنن، عقابش نمی کنن، چرا عقابش نمی کنن؟ چیکار کرده شاره در اماره؟ چرا عقابش نمی کنن؟ اصلا خود عذر بودنش یه مصلحت سلوکیه، خود عذر بودنش، عنوان عذر بودن رو کی برات جعل کرده؟ بس دیگه نمیشه. اگه طریق تا میایید روش کار میکنید میگید عذر، خب کی عذر قرار داده این رو؟ کی عذر قرار داده؟
نفس همین طریقیت
خب
اشاره این طریق قرار داد، پس ما رو معذور دونست که اگه ما یه طریق ما رو به خطا بندازه ما معذوریم.
خب معذورید، صرف عذر رو شدیم میخواید معنا کنیم، اون معنی که اول آورد خوب بود که دفع ضرر میکنه. خب این ضرری که گرفتار شده این رو چیکارش کنیم؟ این ضرر رو چیکارش کنیم؟ شما میگید که عذره، عذره بخواید تا توضیحش بدید میگه آه ضرر رو دفع میکنه. خب ضرر رو دفع کرده، این دافعیت رو کی برای جعل کرده؟ این که شما قرار شد طریقیت محض باشه. لذا من عرض کردم اگه طریقیت به ماهو و طریقیت باشه فقط، هیچ اماره پاسخگو نباشه، هیچ پاسخگویی نباشه، هیچ تحلیلی روش نبندیم، ما فقط طریقیت محض باشه، این ضرری که مکلف گرفتارش میشه این ضرر رو چیکارش کنیم؟ حالا در به قول شما در واجبات کاملا مشهوده تفویت مصلحه، ولی در بحث این حرام که القاء در مفسده میشه، با تعبیری که ابن قبه آورده القاء در مفسده، این القاء در مفسده رو چطوری با عذر حلش بکنیم؟ از اون طرفی که عقل میگه که مکلف در پی به دست آوردن منافع، در پی جلب مصلحته، در پی دفع مفسده، علا کل حال به نظر میرسه که شما هر کار بخواید بکنی که اماره پاسخگو باشه، باید یک چیزی رو به طریقیت تزریق کنی، یه مصلحتی رو به این طریقیت تزریقش کنی. طریقیت به ماه و طریقیت پاسخگو نیست، و اگرم شما بخواید پاسخگوش بکنید دارید یه چیزی بهش اضافه میکنید. نه در فرض بس کردیم رو، نه انفطارم گفتیم به معنای انفطار علم نیست، بلکه وصول الی الواقع. مثال زدیم به این که شخصی در کوفه است، اونجا نماز نمیدونه نماز جمعه واجبه یا واجب نیست، بعد زراره میاد کوفه میگه قال الصادق صلات الجمعه واجبه، تو نمیتونه بردار از اونجا بیاد بره مدینه به پرسبین نماز جمعه واقعا واجبه یا نماز زور، عمل میکنه با معماره در چین فرضی، حتی در باب انفتاح باب وصول الی الواقع، نه باب انفتاح علم مصطلح که خودش نوعی از انسداده. اینا رو گذروندیم. در چنین فرضی که خیلی واضح و مشهود هست، اماره فقط طریقیت داشته باشه و پاسخگو نباشه، خیلی سخته بگیم حجته.
فرض انسداد میشه گفت دیگه،
فرض انسداد، فرض انسداد که حرفی نیست اصلا، اصلا اونجا هم بستیم رو که اصلا اشکال ابن قبه در فرض انسداد نیست، کما ذهب الیه شیخون الاعظم، اصلا فرض انسداد نیست، فرض انفتاحه. بعد انفتاح رو آمدیم بازش کردیم خلافاً لشیخ که مطلق گفته بود، بازش کردیم که این انفتاح، انفتاح به اصول الالواقع، نه انفتاح به من انفتاح علم مصطلح علم وجدانیه که خودشون هم جهل مرکب خیلی از وقت دار. تا برسیم حالا به ادامه. صلی الله علی محمد.